لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مادر حجت ابن الحسن میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هدیه به روح تمام انبیا، اولیا، مؤمنین، مؤمنات، اموات بی وارث و بد وارث، ذوی الحقوق و ذوی الارحام، والدین، والدین، والدین تا زمان رسول الله، والدین 14 معصوم، با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج عجل فرج. نکته ای را بنده انشاءالله به لطف خدا شروع میکنیم تا انشاءالله به کربلای معلا ختم بشه. اون که خدای متعال در سوره بقره آیه 10 می‌فرمایند که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. انسان‌هایی هستند که در قلبشون مرض وجود داره. فزادهم الله مرضا، کافران، مشرکین، منافقین که در قلبشون مرض وجود داره، خدای متعال خودش داره نقل میکنه که فزادهم الله مرضا، من خدا به این مرض اینا اضافه کنم، یعنی این کارو میکنم. این مرضی که در قلب کسانی که اهل بیت رو قبول ندارند وجود داره، این مرض چی هست؟ در سوره توبه صفحه 207 آیه 125 خدای متعال می‌فرمایند که و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. در آیه 10 فرمود که در قلب‌ها مرض وجود داره. در آیه 125 توبه فرماید که فزادت هم رجسن الا رجس هم، به جای اینکه بفرماید که و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم مرضن الا مرض هم یا رجسن الا مرض هم، میفرماید رجسن الا رجس هم. پس اون مرضی که دارن چی هست؟ اسم دیگرش در قرآن رجس. رجس مرض قلبه. اگر رجس در قلب باشه قلب مریض، اگر رجس در نفس باشه نفس مریض. کسانی که 14 معصوم رو قبول ندارند، رجس در قلبشون وجود داره، قلبشون مریض. کسانی که 14 معصوم رو قبول دارند، در قلبشون رجس وجود نداره، در نفسشون رجس وجود داره. در قلبشون چی وجود داره؟ در قلب دوستان اهل بیت خلق قلوب و شیعتنا من فاضل تینتنا، تینت 14 معصوم وجود داره. خدای متعال میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پروردگار عالم لحظه به لحظه، یرید فعل مضارع است، لحظه به لحظه اراده کرده رجس را از اهل بیت دور کنه، نه که اهل بیت را از رجس دور کنه. اگر اهل بیت رو از رجس دور میکن، یعنی رجس اصل اهل بیت فرعند، نه خیر، اهل بیت هستن، رجس ازشون دور میکنه. اهل بیت اصل هستن، هست و کف روی آب، که باطله اون باید برطرف بشه. رس جرأت نداره در حریم اهل بیت راه پیدا کنه. حالا طینت اهل بیت که از رس مبرا هست، این طینت در قلب بنده و جناب علی هم وجود داره. لحظه به لحظه خدای متعال اراده کرده قلوب ما رس نداشته باشه. نفس ما رس داره نه قلب ما، و چون که نفس ما رس داره قلب ما رس نداره، این نفس ما گرد خاک به پا میکنه، رو قلب ما گرد خاک مینشینه، رو دل کثیف میشه، رو گناه معصیت میکنیم، رو دل کدر میشه، کثیف میشه، تو دل سالمه. مثلا حور علیه السلام حلال زاده بود، طینت اهل بیت در قلبش بود، در نفسش رس داشت. چون که در نفسش رس داشت، رفته بود در لشکر عمر سعد لعنت الله علیه. امام حسین علیه السلام چیکار کردن؟ این گوهری که گرد خاک نشسته بود روش، گرد خاک رو برطرف کردن و پذیرفتن. زهیر به همین شکل. کان عثمانی، یا نفسش عثمانی بود، فکرش عثمانی بود، ذات قلبش پاک بود. وهب مسیحی بود، ذاتش درست بود، فکرش مشکل داشت، نفسش خراب بود. امام حسین علیه السلام اون رو قبول کردن. پس بنده و جناب علی به لطف خدا الحمدلله رب العالمین قلوبمون هیچ مشکلی نداره، نفسای ما رس داره، نفس خرابه. گفتیم که اگر رس در قلب باشه، اون قلب چی کار میکنه؟ مریض میکنه. پس رس اگر در نفس باشه، نفس چی کار میکنه؟ مریض میکنه. الان نفس ما مریضه نه قلب ما. خب این رسی که در نفس ما الان وجود داره کارش چیه؟ خدای متعال دقت بفرمان، خدای متعال اون چه غم و غصه در این عالم هست رو سر رس میریزه. رس در درون ما قرار داره، به خاطر همین اون چه بلا رو سر ما میاد به خاطر رس مونه. رس خوشش میاد از غم و غصه و قرض و بدهکاری، تصادف، مرض، چه کنم و در بداری. خلق خدا اون چه مشکلات دارن در زندگیشون، هر مشکلی به هر نحوی، دوستان اهل بیت رو دارم عرض میکنم، دوستان اهل بیت، هر مشکل، هر غم و قصه ای، جانی، مالی، آبرویی، همسایه، شوهر، فرزند، پسر، دختر، داماد، عروس، از هر کسی بهشون مصیبت میرسه، ناراحتی میرسه، ناگواری به انسان میرسه، تمام این ناگواری ها، بلاها و غم و غصه ها به خاطر رسی هست که در نفس ما وجود داره. اگر کسی دوست دارد که همین الان زنده بره در بهش، لازمش این است که رس را از نفسش بیرون کنه. این یک ضرر رس. دومین ضرر رس این است که موجب میشه انسان صفات رذیله داشته باشه. صفات رذیله تمام از رسه. عجب و تکبر و غرور و منیت و ادعا، حسد، کینه، بداخلاقی، پرخاشگری، تمام از چی هست؟ از رسه. دیگه رس در درون ما چیکار میکنه با ما؟ رسی که در درون ما هست موجب میشه که ما از ملکوت عالم محروم بشیم. صلوات میفرستی. اللهم صل علی محمد و محمد جل فرج. رزقی که در نفس ما هست ما را چیکار میکنه؟ از ملکوت عالم محروم میکنه. یعنی این که موجب میشه اینکه ما ملک نمیبینیم، جن نمیبینیم، روح مرده ها را نمیبینیم، از برزخ بی خبریم، بهشت را نمیبینیم، جهنم را نمیبینیم، امام زمانمون را نمیبینیم، تیول عرض نداریم، اسم اعظم نمیدونیم، اینه که اولیای خدا دارن، مرحوم شفتی رحمت الله علیه که مسجد سید رو ساختن دست میکردن زیر دوشک و پول در میوردن، این کار ما نمیتونیم انجام بدیم. مرحوم نخودکی رحمت الله علیه سرطانی ها را مرضهای صعب العلاج را با یه نخودچی کشمش شفا میداد. نمیتونیم ما این کار را بکنیم. چرا؟ چون که رتس داریم. اگر کسی رتسش بره بیرون به ملکوت عالم راهش میدند، تیول عرض پیدا میکنه، چشم بصیرت پیدا میکنه، گوشش به ملکوت عالم باز میشه، بهشت جهنم را میبینه، ارواح مؤمنین مؤمنات را مشاهده میکنه. خدا رحمت کنه آقای بهادینی را، اون زمان که زنده بودن خودشون فرمودن که از زمانی که مصطفی خمینی رحمت الله علیه شهید شدن تا الان تمام این شبها من با مصطفی خمینی ملاقات دارم، روحش شبها هر شب میبینم. آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن همونطور که من جلو ما میبینم پای سر ما میبینم. چرا؟ رتس نداشت، رتسش رفته بود. اگر رتس انسان بره بیرون، انسان محرم اسرار آفرینش میشه، امین خدا میشه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. رتس بره بیرون، ایمانش دیگه لباس ظلم نداره، امین خدا میشه، خدای متعال محرم اسرارش میکنه. دقت کرد چقدر این رتس در درون ما ضرر داره، چقدر داره لحظه به لحظه خسارت به ما وارد میکنه، چقدر در دنیا غم و غصه داریم، از اون طرف هم از ملکوت عالم بیخبریم. رتس رو باید بیرون کرد. رتس نفس ما رو مریض کرد. قلب ما به توفیق الهی به اذن خدا سالمه، نفس ما مریض. اون بدن هست که شب باش خواب میبینید، در اون بدن شما یک قلبی وجود داره، یک نفسی وجود داره. در اون بدنی که شبا باش خواب میبینید، در اون نفس اون بدن دون رتس وجود داره، نه این بدن. اون بدن الان تو این بدنه. دقت کرد هر انسانی چند تا بدن داره؟ 4 تا بدن داره. یک بدن دنیایی داره، یک بدن قالب مثالی داره که شبا باش خواب میبینیم، یک بدن اشباح داره که مربوط به قیامته، و یک بدنی هست که ذره بهش میگن مربوط به بهشته. هر عالمی که وارد میشیم یه بدن جدید به ما میدن، روح میره تو اون بدن جدید، لطیفتر و بهتر و زیباتر میشه. حالا ما رتس داریم، این رتس باید بره بیرون. چی کار کنیم این رتس بره بیرون که غم و غصه هامون برطرف بشه، درد شفا پیدا کنه، مشکلات حل بشه، مستجاب و دعوه بشیم و با اولیای خدا مانوس بشیم؟ الان خدا میدونه چقدر افرادی هستن که با ملکوت عالم در ارتباطن، حتی قوی تر از آیت الله بهجت الان هستن، زنده هستن، بین مردم هستن، مخفی هستن. چی کار کنیم این افراد رو پیدا کنیم، باشون رفاقت کنیم، این طرف اون طرف بریم ببینیمشون، باشون رفاقت کنیم، دین ایمانمون رو حفظ کنیم؟ چیکار کنیم؟ فهم رتست اگر رفت بیرون، اونا خودشون میان سراغت، نیاز نیست شما بری پیداشون کنی. اولیاء خداست اینکه تو اجتماع دارن تاب میخورن، میدونن کی چیکارمه، اهلش پیدا کردن باش رفاقت میکنن. این رتست باید بیرون کرد. این رتست به چه وسیله بیرون میره؟ سوره یونس آیه 100 خدای متعال میفرمایند که و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خدای متعال رجس را قرار میده بر کسی که عقلش به کار نمیگیره. اگر کسی دوست دارد که رجسش بره، باید چیکار کنه؟ عقل به کار بگیره. پس اگر کسی عقل به کار گرفت چی نداره؟ رتس نداره. کسانی که رتس دارند چیکار نکردند؟ عقل به کار نگرفتند. خدای متعال در قرآن فرموده که همه ای انسان ها عقل دارند، عقل بکار نمی گیرند. یعنی الان افرادی که در زندگیشون مشکل دارند به خاطر این است که عقلشون به کار نگرفتن. کسانی که از ملکوت عالم را مشاهده نمی کنند به خاطر اینه که عقلشون به کار نگرفتن. اگر کسی عقلش به کار بگیره صفات رذیلش میره، مشکلات دنیایش برطرف میشه، به ملکوت عالم راه پیدا میکنه. باید عقل به کار بگیره. حالا عقل چجور به کار بگیری؟ الله اکبر. عقل برای به کار گیریش سوره عنکبوت آیه 43، سوره عنکبوت آیه 43 خدای متعال میفرمایند که و ما یعقلها الا العالمون. اون بنزینی که ریخته میشه در موتور عقل و موتور عقل روشن میکنه اون علمه. عقل برای روشن شدن علم نیاز داره. اولا جایگاه عقل برای دو عرض کنم، خلق خدا فکر کنن عقل در مغزه، در کله انسانه. نه خیر، موضع العقل از دماغ، فرودگاه عقل مغزه. ولی وقتی که عقل از طرف پروردگار عالم اومد طرف بنده و جناب عالی، اینجا فرودگاه بود، همینجا نموند، سوار ماشین شد اومد منزل. عقل کجاست؟ العقل و مسکنه القلب. موضع العقل دماغ، ولی العقل و محل سکونتش کجاست؟ العقل و مسکنه القلب. در روایت دیگه می فرماد که العقل فی القلب کالسراج فی وسط البیت. چراغ نگاه کن وسط اینجا، عقل در قلب مثل چراغ تو وسط اتاق. اما یک سوال، این عقلی که در قلب ما هست و مثل چراغ هست در قلب ما، این چراغ عقل خاموشه یا روشنه؟ ها؟ چراغ عقل میگه اگر علم داری روشنه، اگر چراغ عقل روشن بشه، کار چراغ عقل اینه که به محض که روشن شد رز فرار میکنه. نور اگر اومد چی از بین میره؟ بله؟ تاریکی. پس رتس را الحمدلله جنس ذاتش شناختیم چیه. رتس یعنی جهل، یعنی تاریکی، یعنی ظلمت. درست شو؟ رتس یعنی چی؟ جهل، ظلمت، تاریکی. موتور عقل اگر روشن شد رتس فرار میکنه. حالا چیکار کنیم موتور عقل رو روشن کنیم؟ علم نیاز داره. چه علمی ما وارد قلبمون بکنیم، چه علمی یاد بگیریم که موتور عقل رو روشن کنه؟ اگر علمی که در دانشگاه ها هست موتور عقل رو روشن میکرد، الان تمام این استاد دانشگاه ها باید چی باشن؟ هیچ مشکلی در زندگی نداشته باشن و تمامشون از اولیای خدا باشن، چشم بصیرت داشته باشن، گوش باطن داشته باشن. پس این اولیای خدا که الان این استاد دانشگاه هایی که الان مشکل در زندگیشون دارن، ملکوت عالم را نمی بینند، پس اینا علمی که موتور عقل روشن میکنه در دانشگاه ها نیست. پس حتما تو حوزه های علمی هست. بله، اگر علمی که موتور عقل روشن میکنه در حوزه های علمی بود، مدرسین حوزه، علمای مراجع تقلید و تمام علمای تراز اول حوزه حداقل باید چیکار کنن؟ هیچ مشکلی در زندگیشون نداشته باشن و ملکوت و عالم را ببینند. درست شد؟ هم چیزی هست؟ بس معلومه که اون علمی که موتور عقل روشن میکنه انسان را مشکلاتش حل میشه، به ملکوت و عالم راه پیدا میکنه، تو حوزه های علمی را هم نیست. از کجاست؟ ما که خلعیت شدیم. خدای متعال میفرماد که بله، اون آیه را میخواستم بخونم برادون، که آیه 46 سوره حج که میفرماد که افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها. عقل جاش کجاست؟ قلوبون یعقلون بها، عقل جایگاهش قلبه. قلب کجاست؟ ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قلب کجاست؟ تو سینه. دقت کن. حالا اون علم چه علمیه؟ میبینی عقل از عالم بالا اومده پیش ما، علمی میخواد که از عالم بالا باشه. در صفحه 562 خدای متعال، 563 آیه 26 سوره ملک، خدای متعال میفرمایند که قل انما العلم عند الله. جنس علم، ذات علم، حقیقت علم، تمام علم کجاست؟ عند الله، نزد خدا. درست شد؟ حالا که تمام علم عند اللهه، در سوره هود آیه 14 میفرماد که فعلمو انما انزل به علم الله. این قرآن چیه؟ انزل به علم الله، یعنی مع علم الله. این قرآن علم خداست. در حرف حرف این قرآن، کلمه به کلمه، آیه به آیه، این قرآن پر از علمه. اون علمی که موتور عقل روشن میکنه، علمیست که از طرف خدا اومده باشه، علم قرآنه. در سوره شعرا میفرماید که نزل به روح الامین. روح الامین قرآن رو نازل کرد. کجا نازل کرد؟ نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنذرین. بر قلب پیغمبر نازل کرد. چرا بر قلب نازل شد؟ چون که عقل کجاست؟ در قلبه، باید موتور عقل روشن کنه. حالا جمع این آیات که خوندیم، که از یه طرف خوندیم عقل در قلبه، گفتیم هم که عقل علم نیاز داره برای اینکه روشن شه، برای اینکه عقل روشن شه علم نیاز داره، و علم هم از طرف خدا اومده در قرآنه. جمعش کجاست؟ اول سوره یوسف. این اول سوره یوسف خدای متعال میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. این قرآن چیه؟ آیات کتاب مبینه. در این عالم به چه شکلی نازل شده؟ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن را نازل کردیم به زبان عربی برای اینکه شما عقلتون به کار بیفته. قرآن وسیله روشن کردن موتور عقله، که اگر کسی موتور عقلش روشن شد، چی از درونش میره بیرون؟ رز. رز چی بود؟ تاریکی، شک، شرک. سوره ابراهیم آیه 10 قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. یا در سوره نور آیه 50 میفرماید که افی قلوبهم مرضون امرتابو. آیه در قلبها مرض هست یا ریب هست؟ هر دو. ریب یعنی چی؟ شک. لا ریب فی یعنی لا شک فی، که امام فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن ارسو هو شک. پس آقای عزیز، رز کجاست؟ رز در نفس ماست. از رز چی به وجود میاد؟ رز یک ریشه و تنهی هست که شاخ و برگ های زیادی داره. شاخ و برگ های رز چی هست؟ اللهم طهر قلبی من الشک و شرک و نفاق. شرک از رز به وجود میاد. رز منشأ شرک. انما المشركون نجسون. مشرکا پاکن یا نجس؟ نجس هستن. حالا مشرک که نجس هست، شرک از چی به وجود میاد؟ از رز. رز کجاست؟ در نفس. پس نفس ما بیماری ناپاکی داره. نفس ما نجس هست، قلب ما پاک. این رزی که در نفس هست، نفس رو بیمار کرده. رجس در نفس موجب شده نفس ما مریض بشه، نفس ما معیوب بشه. الهی و نفسی معیوب، نفس ما معیوب. خب منشأ شرک، منشأ نفاق، منشأ شک، منشأ هر پلیدی، منشأ غم و غصه های توی این عالم، منشأ محروم بودن از ملکوت عالم رجس. و رجس بیرون نمیره مگر از طریق به کارگیری عقل، و عقل به کار گرفته نمیشود مگر از طریق عالم شدن. باید علم یاد بگیری. اون علمی که موتور عقل روشن میکنه، نگفتیم که تو حوزه های علمی علم نیستا، چرا علم هست، کاربراتور عقل اون علم نیاز نداره. مثال بزنم، مثلا ماشین بنزین میسوزن، شما گازوئیل بریزی توش، گازوئیل خوبه، موتور عقل روشن نمیکنه، موتوری ماشین شما روشن نمیکنه، بنزین میخواد. عقل بنزین وحی نیاز داره. اون که تو حوزه های علمیه و دانشگاه ها میکنن چیه؟ علم بشریه، نه علم وحیانی. حتی احکام فقه که میخونن، فقه مال این دنیاست، پاکی و نجسی و وضو و غسل و نماز و روزه و خمس و زکات مال این دنیاست، که چهار سوایی که اینجا هستیم حق همدیگه را ضایع نکنیم، درست را بریم، هم به همدیگه ظلم نکنیم، آداب بازی کردن در این عالمه. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، دنیا محل بازیه. فقها اومدن یه قانون نامه نوشتن به نام رساله عملیه، این رساله رو بخون، عمل کن، تو این بازی کسی اذیت نکن. اما اون علمی که عقل روشن میکنه در قرآنه. پس بنده الان خیلی ها رو سراغ دارم، حتما شما رو سراغ دارید، خیلی افراد هستن که حافظ قرآنند، صد تا تفسیر قرآن هم خوندن، خدا میدونه چقدر تو تفسیر قرآن مسلطن، ولی همچنان مشکلات زندگی دارند و همچنان از ملکوت عالم محرومند. اونا چی میگی؟ بس گفتیم علم قرآن موتور عقل روشن میکنه. نه، اون علمی که موتور عقل روشن میکنه تو تفسیر نیست، با تفسیر خوندن بهش نمیرسی. چیکار کنیم؟ اون علمی که موتور عقل روشن میکنه باید بریم خود خدا چی بیان کرده در مورد عقل، چی میفرمون در مورد علم. خدمت شما عرض کنم که یه چند جمله اینجا صحبت بکنیم تا ببینیم اون علم چی هست. در سوره انبیا آیه 25 خدای متعال میفرمایند که و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هیچ پیغمبر را ما قبل از توی پیامبر اکرم نفرستادم مگر اینکه به اون پیامبر وحی کردم لا اله الا انا، لا اله الا انا، لا اله الا هو، لا اله الا انت، لا اله الا الله، یکیه. حالا این لا اله الا الله موضوع وحی بر تمام رسولان الهیه. از این آیه هم مشخص شد فرق رسول و نبی چیه. رسول و نبی چه فرقی با هم میکنن؟ میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه، کسی که بهش وحی میشود اون را میگوین رسول. کسی که وحی را از رسول میگیره و میره مثل بنده، مثلا الان حدیث آیه قرآن خوندم بودم برای شما دارم میگم، کسی که از رسول وحی را میگیره برای مردم بیان میکنه اون را میگن نبی. ما 124 هزار نبی داشتیم اما 105 نفر رسول داشتیم. از 124 هزار نبی یعنی 124 هزار منبری، 124 هزار تبلیغ کننده دین انبیا. چند نفرشون منبر میرفتن؟ همش. حتی خود رسولان که بشه، کسی که بهش وحی میشه اگر بره رو منبر برای مردم بگه همون میشه نبی. پس هر رسولی نبی هست، چون که به مردم میگه دیگه، نبی هم ها، ولی هر نبی رسول نیست. اونه که از انبیا میگرفتن برای مردم گفتن به خودشون وحی نمیشده، نبی بودن رسول نبودن. موضوع وحی بر تمام انبیا چی بوده؟ لا اله الا الله. گفتید لا اله الا الله، انشالله لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، لا اله الا الله عدد المياه في البراري والصخور، لا اله الا الله عدد الشعر والوبر. به تعداد برگ درختا، به تعداد خود درختا، به تعداد ریگها، به تعداد کلوخها، به تعداد قطرات آبها، به تعداد قطرات باران، به تعداد بادها، به تعداد امواج دریاها، به تعداد اونچه مردم مال جمع میکنن، به تعداد ما خلق الله، به عدد ما خلق الله چی؟ لا اله الا الله. آقا من نمیدونم در تورات چی نوشته، شما نمیدونی؟ یه خدا که بیان کرده من تو تورات چی گفته. موضوع وحی به حضرت موسی چی بود؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله را توضیح داد خدای متعال، شد چی؟ تورات. زبور چی؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله را توضیح داد شد زبور. صحف ابراهیم چی بوده؟ خلاصش تو یک کلمه چی بوده؟ لا اله الا الله. انشاءالله حتما بخونید، بنده دارم میخونم، شما هم بخونید. لا اله الا الله موضوع وحیه. اولین جمله پیامبر به امتش چی بود؟ قولو لا اله الا الله تفلهو، بگو لا اله الا الله که از زیر خاک بیان بیرون رستگار بشید. یعنی از منیت و خودی خودپرستی و هواپرستی بیان بیرون. لا اله الا الله انسان را رستگار میکنه. کل این قرآن یه جمله بیشتر به ما نمیخوا بگه. کل این قرآن چی میخوا بگه؟ لا اله الا الله. خلاصه قرآن، خلاصه وحی بر تمام انبیا، لا اله الا الله. حالا این لا اله الا الله رو کجا بریم یاد بگیریم؟ من که بلدم بگم لا اله الا الله. نه، لفظش بلدیم، بله، لفظ لا اله الا الله رو میدونیم. حقیقت لا اله الا الله رو کجا بریم یاد بگیریم؟ حقیقت لا اله الا الله را خدای متعال در کربلا یاد میده. دقت کرد؟ اون علمی که، دقت بفرمان، اون علمی که اگر وارد قلب شد عقل نوش جان میکنه، موتورش روشن میشه، رتس را بیرون میکنه، مشکلات ما حل میشه، از اولیای خدا قرار میگیریم. اون چه علمیه؟ علم چی؟ به لا اله الا الله. یک سوره داریم در قرآن به نام سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در سوره محمد آیه 19 خدای متعال می‌فرمایند که فعلم، دقت کنید، فعلم انه لا اله الا الله. ای پیغمبر بدان، فعلم انه لا اله الا الله. لا اله الا الله علم پیغمبر، علم بلا اله الا الله موتور عقل روشن میکنه. یعنی کسانی که الان مشکل در زندگیشون دارن، مشکلشون این است که هنوز قبول ندارن لا اله الا الله را. کسانی که ملکوت عالم را نمیبینن، هنوز باطنشون قبول نکرده لا اله الا الله را. کسانی که بد اخلاقی دارن، کینه دارن، حسد دارن، کبر دارن، غرور دارن، عجب دارن و صفات رذیله دارن، نه قبول نکردن لا اله الا الله را. اگر کسی میخواد ببینه که چقدر لا اله الا الله را قبول کرده یه درجه بذاره رو خودش ببینه چقدر خوش اخلاقه. به مقداری که خوش اخلاقی میکنه به همون مقدار قبول کرده لا اله الا الله را، من اون مقدار قبول کرده. اگر کسی از ماورا طبیعت محرومه یعنی لا اله الا الله را قبول نکرده، چی کار کنیم؟ لا اله الا الله را یاد بگیریم، لفظش میدونیم، حقیقتش را در عرض میکنم، مشاهده کنیم، ببینیم، حس کنیم، لمس کنیم، چیکار کنیم؟ میفرماد که باید بری سر کلاس، باید کلاسش بریم تا یادمون بدن. کلاس تعلیم لا اله الا الله کجاست؟ خدای متعال در چند جای قرآن بحث لا اله الا الله را بیان کرده، میفرماد لا اله الا الله محل تعلیمش کربلاست، محل تعلیم لا اله الا الله کربلا هست. دقت بفرمایید، سوره طه آیه 9 و هل اتاک حدیث موسی اذ را نارا فقال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدا. فلما اتاها، وقتی حضرت موسی نزدیک اون آتش شد، نودی یا موسی، به موسی ندا داده شد، انی انا ربک، به درستی که من رب تو هستم، فخلع نعلک، کفشت در بیار، انک بالواد المقدس طوا. ذیل این آیه روایت داریم که امام صادق علیه السلام در کتاب کامل الزیارات ابن قولوه، امام صادق فرمودن وادی مقدس که پا نهاد طوا، یعنی پا نهاد حضرت موسی در آن، کجا بود؟ کربلا. و از این آیه من بنده هر جا روزه میرم، هفتگی باشه، تو منازل باشه، ببینم دمپایی رو فرش پاشون کردن، بلافاصله طبق این آیه میگم کفش رو در بیار. این یک ساعتی که به نام روزه امام حسین هست با دمپایی رو فرشی راه نرو. صریح آیه قرآن، فخلع نعلیک، کفش رو در بیار، بدون کفش راه برو. اینجا سرزمین مقدس شد. بعد بلا فاصله فرمود و ان اخترت که فستم علما یوها، موسی من تو رو انتخابت کردم، استماع کن وحی را. وحی خدا به موسی چی بود تو کربلا؟ اننی انا الله لا اله الا الله، لا اله الا انا، لا اله الا هو. لا اله الا الله را در کربلا به موسی یاد دادم. حالا از جبه بچه ها شل فرد شب برای درز بکن. تو کربلا چه خبره؟ این آیاتی که در مورد کربلا هست، کسی هم دوست داره میتونه قرآن بیاره، بنده آیاتی که میخونم بخونید، با بنده نگاه کنید، چشما نور بگیره، انشالله مشکلات، حتی قرآن بخونید عرض کردم شبای قبلی که برای شفای بدن هم خیلی مفیده. کسان که بیماری دارن نزد کنن قرآن بخونن، خوب میشن انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله.